Yeah, I love more. I know you hit on every shame and enemy in the house. Sakur see who some other arts will all you do with the film. هو الألي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغاي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به خطبه 112. تا عزیزان خطبه قبل از این هم که 111 میشه، البته بعضی از نهج البلاغه ها شماره گذاریش فرق میکنه، ترتیب خطبه هاش با هم متفاوته. حالا خطبه‌ای که قبل از این خطبه است، خانم‌ها این بچه‌ها رو یه مقدار ساکت کنن. اون هم خطبه خیلی، همه خطبه‌های امیرالمؤمنین خوبه، ولی در اون خطبه هم مطالبی رو در مورد حالات اولیا ای گوشه هایی دارن حضرت. گفتیم وقتی که میخونیم شما هم به همین ترتیب نهج البلاغه رو بیایید جلو، انشاءالله بعد از پایان این قسمت خطبه ها و اینها دیگه نهج البلاغه رو یک دور کامل خوندید انشاءالله. خب میفرماد عباد الله ان تقوى الله حمت اولیاء الله محارمه، ای بندگان خدا تقوای خدا حمایت می کند. حمایت کردن به معنی قرق کردن یا محاصره کردن، نگهداری کردن به این معانیه. حمایت میکند اولیاء خدا را از محرماتش، از محرمات خدا. میگه تقوای الهی اونها رو از محارم نگه میداره. تقوا رو خیلی ها بحثشو گفتن، خیلی هم تو رادیو و تلویزیون و بالای منبر و پایین منبر بحث تقوا رو مطرح شده، اما اینکه خود ماهیت تقوا چیه؟ خیلی ها تصور میکنن تقوا یعنی گناه نکردن، فکر میکنن تقوا یعنی گناه نکردن، در حالی که تقوا به معنی گناه نکردن نیست. گناه نکردن اثر تقواست نه خود تقوا. آیه قرآن چی میفرماد؟ میفرماد انما یتقبل الله من المتقین، به درستی که خداوند میپذیرد از متقیان. خب پس شرط قبولی اعمال چیه؟ تقوا. پس خود تقوا جزء عمل نیست، شرط قبولی اعماله، اون چیزیه که اعمال به خاطر او پذیرفته میشوند، نه اینکه خودش عمل باشه. اینجا یک قضیه ای رو حالا بگیم. یه شخصی بود یه بار از قدیمی های شهرمون، میگفتش که
در قدیم تو شهرمون یه خانومی بوده، معروفه بوده، در زمانهای طاغوت و اون موقع هاست، مال خیلی قدیمه، که پیر مردا مثلا یادشون میاد، که حالا نمیتونم اسم ببرم اینها، این داستانی رو نقل میکرد که میگفت یه بار رفته بودم قبرستون، از آن رسیدم به قبر این خانوم، یه خانوم بدکاره روسبی که معروفه بوده تو شهر، گفت دلم سوخ برا این، که گفتم این الان بیچاره اونور نه عمل صالحی داشته اینور، نه وارثی داشته کسی براش خیراتی بده، اونور چی داره؟ میگفت نشستم سر قبر قرآن خوندم، فاتحه خوندم. یکی از قدیمی ها که رد میشد گفت منو دید و یه نگاهی کرد رفت، دوباره برگشت گفت آقا ببخشید شما با این خانوم نسبت دارید؟ گفتم نه آقا، این خانوم مثلا بدکاره بوده، منم دلم سوخ یه لحظه براش گفتم. گفت میدونی این خانوم کی بوده؟ این خانوم کسی بود که کلی از یتیمای این شهر رو سرپرستی میکرد، کارگرایی داشت که اینها شبانه نون و برنج و آذوقه میرسوندن به در خونه یتیما، و حتی یتیمایی رو سرپرستی کرد، بزرگ کرد تا فرستاد دانشگاه. میگفت این قضیه رو برای من، اینم این بنده خدا این قضیه برای من تعریف کرد که همچین چیزی میگفت. من پیش خودم گفتم خب این انما یتقبل الله من المتقین، خداوند از متقین قبول میکنه، این که متقی نبوده خدا از این قبول کنه، ها این که متقی نبوده که خدا بخواد از این قبول کنه، مخصوصا که روایتی داریم که امام صادق کسی رو دید، بهش فرمود که من کار تو رو زیر نظر گرفتم، دیدم تو میری دزدی میکنی، بعد از اون بعد میری صدقه میدی، این چه کاری تو انجام میدی؟ گفتش که ببین تو فرزند رسول اللهی اما به اندازه من معرفت نداری. گفت چطور؟ گفت مگه خداوند نمیفرماد من جاء بالحسن فله عشر امثالها، کسی کار خوبی کنه 10 مقابل پاداش میگیره. بله، جزاء و سیئت مثلها، ولی گناه فقط مثل خودش عذاب میبینه، 1 برابر، پاداش 10 برابره. گفت من 10 دینار میدزدم، 1 دینارشو صدقه میدم میشه چند دینار؟ 10 دینار. 9 دینار خود 9 دینارشم مثلا خودم استفاده میکنم، به هم به در میشه دیگه. آقا فرمود نه، دیدی اشتباه کردی، خداوند میفرماد انما یتقبل الله من المتقین، خداوند از متقین میپذیره، نه اینکه تو بری این کارو کنی فکر کنی خدا ازت میپذیره. روی این داستانم گفتیم خب این بنده خدا حالا هزارم کارو خوب کرده باشه ولی بدکاره بوده، تا اینکه یه وقتی توی خواب بیداری اینا دیدیم این خانوم توی جایگاه خیلی خوبی داره. گفتم شما؟ گفت من فلانی هستم. گفتم شما اینجا چی میکنی مثلا این جای به این خوبی؟ گفت من کارهای خوب انجام دادم، خدا به من جای خوب داده. گفتم آخه شما مثلا خوب نبودی که خداوند میفرماد انما یتقبل الله من المتقین، خداوند از متقین قبول میکنه. گفت جواب تو رو من نمیتونم بدم، اما بیا بریم پیش یه عالم شهرمون او به جواب بده. یه آقایی بود که گفت بله. گفتم آقا ایشون اینجوری بوده داستانش و خداوندم از متقین قبول میکنه، این که متقی نبوده. فرمود اینجوری نیست که تو فهمیدی، این آیه معناش این نیست که تو فهمیدی، تقوا به معنی گناه نکردن نیست. خوب دقت کنید، تقوا به معنی گناه نکردن نیست. خداوند می‌فرماد فإنها من تقوى القلوب، این از تقوای دل است. تقوى القلوب، پس تقوا مال قلبه، یک امر قلبیه که در درون قلب کسی هست. اثرش میشه گناه نکردن، نه اینکه خود تقوا گناه نکردن باشه. تقوای چیزی مثل ایمان در قلب طرفه و خداوند به اندازه اون تقوایی که تو دل اون شخصه از اون میپذیره یا نمیپذیره، یعنی به اندازه تقوایی که تو دلشه میپذیره و اگه نباشه نمیپذیره. چون اگر تقوا به معنی گناه نکردن بود، کیه که گناه نکنه؟ پس هیچ کس متقی نیست ها، غیر از معصومین که مقام عصمت دارن. کیه که گناه نکنه؟ بالاخره هر کسی یه گناهی کرده دیگه. مرجع تقلیدی میتونی پیدا کنی ادعا کنه من گناه نکردم؟ پس تقوا به معنی گناه، متقی به این معنی نیست که گناه نمی کند. تقوا یک امر قلبیه که اون امر قلبی انسانو از گناه باز میداره، درسته، ولی خودش یه امر قلبیه. حالا ممکنه کسی تقوا در دلش باشه، ضعیف باشه و بعضی از گناهانو مرتکب بشه، چون تقوایی که داره ضعیفه، ولی خداوند به همون اندازه تقوایی که داره ازش میپذیره. و دیگری ممکنه تقوا در دلش نباشه، ظاهرم خیلی آدم خوبی باشه و خداوند هیچ چی رو ازش نمیپذیره. دقت کنید، تقوا یه امر قلبیه. جناب حافظ میفرماد ترسم که روز حشر انان بر انان رود، تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خوار. میگه روز حشر میترسم این دوتا برابر باشن. چرا؟ چون ملاک تقواست. یه زن روسبی ممکنه خداوند اعمالشو بپذیره چون تقوایی در دلش بوده ولو اندک، و یک حاجقای خیلی ریش بلند تسبیح به دست و خدا نپذیره ازش چون تقوایی در دلش نبوده. فإنها من تقوى القلوب، تقوای امر قلبیه. و گناه نکردن میشه ظهورش، که اگر این تقوا قوی، هرچی قوی تر باشه انسان کمتر گناه میکنه. یعنی اون تقوا باز میداره انسانو از گناه. اما این نیست که کسی متقیه یعنی اصلا گناه نمیکنه. چون اگه اینجوری بود پس متقی اصلا وجود نداشت. متقی یعنی معصوم، اگه اونجوری که اینا میگن یعنی گناه نکردن. لذا به ظاهر اشخاص نمیشه نگاه کرد. آقا این آقا مسجدیه، صفحه اول مسجد، ریش داره، تسبیح داره، کت شلوار تم میکنه، نماز اول وقت میخونه. ممکنه در قلبش تقوا نبوده باشه و خداوند هیچ چی رو ازش نپذیره. و یک آدم لاته به نظر ما، بی سر و پای فلانجور، این در دلش تقوا باشه، مگه میشه؟ آقا بله، آیه قرآن داریم. آیه قرآن میگه کفار تو جهنم میگن مالنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار. میگه چی شده که ما نمیبینیم تو جهنم اون کسانی را که جزو اشرار حسابشون میکردیم؟ فلانی یه لات و اوباشه، او جایگاهش تو بهش شده، این آقای خشک مقدس صفحه اول مسجدی رفته تو جهنم. چون به ظاهر نیست. یه موقع طرف توی اجتماعی بزرگ شده، یه شخصی از من سوال کرد، گفت آقا ببخشید، یه بچه‌ای که تو جمشید به دنیا میاد تو محله‌های خراب تهران، همون جا هم نشو و نما میکنه، همون جا هم بزرگ میشه با همون اخلاق، با همون کردار، منش. یه کسی هم آمده تو یک خانواده متمول مذهبی مسجدی بزرگ شده، این دوتا چجوری برابرن اینا با هم؟ گفتم آخه به این حرفا نیست که، این که طرف مسجد میاد یا نمیاد، یا پیرن چجوری تم میکنه، موهاشو چجوری میزنه، یقهشو واز میذاره نمیذاره، به اینا نیست که. انما یتقبل الله من المتقین، همون آدم لات و اوباش ممکنه تقوا در دلش باشه، لذا یه جاهایی میبینی تو گناه وامیسته، میگه نه، میگه نه ما نیستیم اینجا. اما همون آدم مسجدی یه موقع میبینی 30 میلیون، چند میلیون پول بود تو تلویزیون اعلام کردن؟ 300 میلیون میزنه به جیب حاج آقاس، تسبیح، تقوا به این حرفا نیست. ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار، چیه اون کسایی که ما اشرار میپنداشتیم اینا رو تو جهنم نمیبینیم؟ خیلی از اولیاء خدا در لباس اوباشن، سلام، خیلی از اولیاء خدا در لباس اوباشن، لذا به ظاهر افراد نگاه نکنی، به ریش و تسبیح و سجاده و دلق نیست، گول این حرفا رو نخوری. امام صادق به یکی از شیعیان فرمود گول گریه ها و نمازای اینا رو نخوری. یه وقت تقوا اون جاییه که پای گناه پیش بیاد و طرف نکنه، اونجا یاد خدا جلویشو بگیره، ولی به این حرفا نیست، به این حرفا نیست. تقوای دل، یا آقایی بود خیلی خشک مقدس، از اونایی که میگفتید این کنار سلمان فارسیه، یه پولی رسید به دستش، گفتم آقا این پول اشکال داره ها؟ گفت نه چه اشکالی داره، هیچ اشکالی نداره. گفتم آقا این اینجوری قضیه، یعنی پای امتحان باید پیش بیاد تا طرف ببینیم تقوا تو دلش هست یا نه، ولا بر اثر تربیت یه کسی اینجوری بار آمده بیاد مسجد نماز بخونه، آدم خوبی باشه، ریش بذاره، یه کسی هم بر اثر تربیت یه آدم لاتی شده، کفشاشو بکشه رو زمین، یه جوری راه بره، یه جوری حرف بزنه، به این حرفا نیستش که به ظاهر افراد. یه آقایی خیلی سال پیش پیر مردی بود که من در صداقتش ایمان داشتم، یه داستانی رو برای من تعریف کرد که خودش دیده بود، خیلی این داستان منو تو فکر فرو برد که اون موقع اصلا نمی فهمیدم یعنی چی، اینو چجوری باید حل کنم، این معادله رو چجوری باید حل کرد، این معادله چجوری حل میشه نمی فهمیدم، تا اینکه بعدن دیدیم بابا یه خبرهای دیگه ای هم هست غیر از این صورت ظاهری که ما تو خلق میبینیم، یه چیزهای دیگه ای هم مورد حساب و کتابه که اصل اوناست، اصلا اصل اونه. شما شنیدید اون، حالا این داستانو بگم، اون زاهد بنی اسرائیل رو که شیطانی آمد فریبش بده، هرچی میکردن شیاطین اینو از عبادت بازدارن نمیتونستن، یه شیطان گفت من اینو میرم گول میزنم، این آمد به صورت یه انسانی گفت آقا اجازه میدی من کنار شما عبادت کنم، پیش شما تو دخمه تو معبد شما، خواهش میکنم بفرمایید. این سجاده رو پنگ کرد، این شیطان شروع کرد عبادت کردن، این زاهده از عبادت خسته میشد، میدید این داره عبادت میکنه، خوابش میگرفت میدید این داره عبادت میکنه. گفت ای خدای چجوریه، من این همه سال عبادت میکنم خسته میشم ولی این یه نفس داره ذکر میگه و عبادت میکنه و چی داستان؟ از این زاهده پرسید چی، از این شیطانی که حالا نمیدونست شیطانه، گفت داستان چیه؟ شو من خستگی در عبادت در تو نمیبینم. گفت یه جریانی داره و هی تشنه کرد اینو، یه فرمولی داره و یه چیزی داره و گفت چیه؟ خب بگو به منم، بگو منم بدونم، منم میخوام مثل تو باشم. گفت نمیتونی، سخته. خلاصه اونقدر با دل این بازی کرد تا نرمش کرد. گفت میدونی چیه، من یک بار مرتکب زنا شدم، بعد توبه کردم. حالا تو عبادت اون گناه وقتی میاد جلو نظرم، خستگی از تنم میره بیرون، خستگی میره بیرون، یعنی انرژی میگیرم که خدای عبادت کنم که به خاطر اون گناهی که کرده ام پاک بشه. اون گناه جلو نظرم، نمیذاره من تنبلی کنم. تو هم اگه میخوای اینجوری کنی باید بری گناه کنی، برو یه گناهی مرتکب شو، بعد اون گناه میاد جلو نظرت. وقتی گناه میاد جلو نظرت دیگه تو هم از خستگی در میری، تو هم دیگه شبانه روز عبادت میکنی. این بنده خدا هم گول خورد، اومد توی یکی از محله های خراب بنی اسرائیل، در یه خونه یک بدکاره ای رو زد. بدکاره آمد دم در، دید این عابد. گفت جناب عابد تو اینجا چی کار میکنی؟ گفتش که یه قضیه ای هست، من آمدم اینجا. گفت برای چی؟ تو که کارت به این حرفا نمیخوره. گفت یه قضیه ای هست و هی حالا نمیخواست بگه. گفت بگو چی آخه، تو برای چی اینجا آمدی؟ من کارم اینه، من کارم اینه، من پولمو میگیرم، ولی تو برای چی آمدی اینجا؟ گفت داستان از این قراره. گفت آقای عابد ببین چی دارم بهت میگم، من این کارم، اما اون کسی که آمده سراغ تو اون شیطانه. از طریق گناه کسی نمیتونه به خدا برسه، به وسیله گناه کردن کسی در عبادت نمیتونه پیشرفت کنه. برو ببین آیا اون شخص بازم هست یا نه، اگر نبود بفهم اون شیطانه. که این عابد رفت دید که دیگه اون شخص نیست، فهمید شیطانه. تو خواب بهش گفتن فردا میری تو محله خراب بنی اسرائیل، اون خانوم مرده، اون اهل بهشته به خاطر اینکه تو رو راهنمایی کرد. یعنی این زن چجوری شد؟ به خاطر یه حرف این همه گناه کرد، به خاطر این یه حرف بخشیده شد، چون یه تقوایی در دلش بود که خدا اینو ازش پذیرفت، اگرچه توی خانواده ای بار آمده بود که اونجوری شده بود، ولی یه تقوایی در دلش بود که خداوند ازش پذیرفت. پس به ظاهر افراد اینکه خواتیم عمل میگن، خاتمه کار که عاقبت کار چی میشه. امیر مؤمنان داشت عبور میکرد از یه جا با یه رفیقی دوست، یکی از اصحاب، دید صدای سوز گریه و قرآنی میاد. این صحابی برگشت گفت آقا این جوان چه زجهی میزنه، چه سوزی داره. گفت گول این حرفا رو نخور. گول چی رو نخور؟ روز صفین شد، حضرت صداش کرد، گفت این همون جوانی بود که یادت اون شب زجه میزد قرآن میخوند، نگاه کن تو کشته های خوارج افتاده. خدا عاقبت امرمونو به خیر کنه. اینو اینا رو گفتیم فقط بدونیم ملاک ظاهر قضیه نیست. یه موقع به خاطر گناه کسی، به خاطر ظاهر کسی به چشم حقارت بهش نگاه نکنی. تو نمیدونی جریان از چه قراره، تو نمیدونی در باطن این چی میگذره. اون داستانی که میگم خیلی منو به فکر فرو برد، یه آقایی بود که خودش این قضیه براش پیش آمد، نقل قول نبود، برای خودش دیده بود این قضیه رو، که در اوائل انقلاب، یعنی روزای اولیه انقلاب که میشه حدودا 30 سال پیش، توی شهری اینم جز انقلابیون بوده و آب کمبود آب شده بود، بارون نمیبارید. میگه یه قهوه خونه ای بود، کنفرانس ها رو میذاشتیم اونجا. اول انقلاب مردم خیلی چیز بودن دیگه، صمیمی بودن، این تشریفات و این دم و دستکا نبود که. فرموندار و شهردار و چند تایی جمع میشدیم تو اون قهوه خونه سر یه میز، کارهایی که داشتیم هماهنگ میکردیم با هم. میگه یه جلسه ای تشکیل دادیم که مثلا چی کنیم، این بارون نمیاد، خوشسالیه چیکار باید کرد. میگه یه آقایی بود اونجا دائم الخمر بود. این آقا چون این داستان خودش دیده بود این داستان رو، میگم اگه نقل میکرد من دیگه نمیپذیرفتم، ولی چیزی بود که خودش دیده بود، خودش هم انسان راستگویی بود. میگفت این آدم دائم الخمری که تلو تلو هم میخورد آمد سر میزم و گفت چیه مثلا با اون حالت حالا مستی چیه، جمع شده چی میخوایید؟ گفتیم چیزی نیست آقا، شما خودتو ناراحت نکن. گفت خب حالا بگی چی شده؟ گفتیم بابا بارون نمیاد، جمع شدیم ببینیم چیکار باید کنیم. گفت ها بارون میخوایید؟ میگفت پیاله شرابش دستش بود، گفت رفت زیر سقف آسمون، گفت خدای تا باران رحمت تو تو این کاسه من نریزی، کاسه شرابمو سر نمیکشم. میگفت چند دقیقه نشد بارون بارید. من خیلی این، چون این داستانو خودش دیده بود، میگم اگه نقل قول میکرد، اگر یه جورایی میگفتم این دروغه این داستان، که خدای چجور، یعنی چی؟ یعنی این که آقا این ظاهر رو فقط نگاه نکن، فقط به ظاهر نگاه نکن. روز قیامت که بیاد ترسم که روز حشر انان بر انان رود، تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خواه. و به قول خواجه حافظ، تقوا گفتیم چیه؟ مال قلبه، مال پیچگر. روایت داره یه جوونی داشت رد میشد، امیر المومنید خیلی این گردنشو تاب داده اینجوری، گردنشو یوری کرده راه میره. حضرت رسید بهش گفت جوان، اون پیچی که در گردن داری در دل بینداز. اون گردنتو یوری کردی، دلتو شکسته بدار، نمیخوای گردنتو کج کنی. دل از خدا بترسه. نشان مرد خدا، نشان مرد خدا عاشقی است با خود دار. عاشقی مال کجاست؟ دله. نشان مرد خدا عاشقی است با خود دار، که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم، که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. عباد الله، ان تقوى الله حمت اولیاء الله محارمه. بندگان خدا، تقوای خداست که اولیاءش رو از حرام باز میداره. تقوایی که تو دلشه، تقوا خدا ترسی یعنی چی؟ خدا ترسی تقوا یعنی چی؟ خدا ترسی. آقا شما پیش بزرگترت که باشی یه سری امور رو رعایت میکنی، بزرگتری که خیلی حرمت داره برات، اینو میگن تقوا، یعنی به خاطر حضور او خیلی کارا رو نمیکنی، این میشه تقوا. اون کسی که به خاطر حضور خداوند گناه نمیکنه، این میشه انسان متقی، از ترس خدا گناه نکنه. تقوایی که در قلوب این هاست اینا رو از گناه باز میداره، یعنی اون ترسی که تو دلشونه نکنه خدا ناراحت بشه، نکنه این مورد رضای خداوند نباشه، نکنه این عمل مورد پسند امام زمان نباشه، این میشه تقوا. اون چیزی که تو دلشونه نمیذاره اینا خیلی کارا رو کنن، خیلی چیزها رو بخورن، خیلی چیزهایی رو بگن، خیلی جاهایی برن، نه اینکه طرف بر اثر به خاطر ادبش، به خاطر عادتش خیلی کارا رو نکنه. خیلی اصلا به خاطر عادت و اون پرستیژ اجتماعی و ایناست که خیلی کارا رو نمی کنن یا خیلی کارا رو می کنن. این تقوا نیست. دکمه بالاشو می بنده به خاطر پرستیژ اجتماعی، نه ترس از خدا. زاهد ز ترس محتسبان می مخورد، لیک عزلت گزید و خوف خدا را بهانه کرد. زاهد ز ترس محتسبان می مخور، لیک عزلت گزید و خوف خدا را بهانه کرد. که من از خوف خدا شراب نمیخورم، نه، از ترس سابقه اجتماعی و پرستیج اجتماعی و ترس فلان و بهمان و ایناست. پای خدا وسط، تقوا وسط نیست. حالا چند نفرن که بر اثر تقوا خیلی کارها رو نمی کنن، دست به خیلی از کارها نمی زنن. اولیاء خدا تقوا اونا رو باز می داره از گناهان. لذا انسان از آدم متقی نمی ترسه، چون میدونه متقی هزارم که دشمن بشه با تو دست به هر کاری نمیزنه. انسان متقی، یادتون هست اون حدیثی که حدیث قدسی رو حق تعالی فرمود از سه چیز بترس؟ یکی بترس از کسی که از من نمیترسد، چون کسی از خدا نترسه هر کاری ممکنه انجام بده، هر کاری ممکنه انجام بده، دست به هر چیزی بزنه. اما انسان متقی نمیتونه، انسان متقی نمیتونه دست به هر کاری بزنه. بعد فرمود یکی دیگه از خودت بترس، نفست که دشمنترین دشمنانته، و سوم از من بترس، تقوی الله. و الزمت قلوبهم مخافته، ملزم کرده قلوب اینان را با خوف خداوند. اون تقوا ملزم کرده قلوب اینا رو با خوف الهی، خوف از دوری از جوار حق. لذا عمل خوبم که انجام میدن میترسن. خدای مورد پذیرش تو واقع شد، تو پذیرفتی، طلبکار نمیشه از خدا، تازه نگرانه که نکنه پذیرفته نباشه. حتی اسحرت لیالیهم، تا جایی که شب آنها را به بیداری کشیده است. سحر به معنی بیداری. این خوف خدا شبهای اونها رو به بیداری کشیده. و ازمعت حواجرهم، روز اونها روزهای گرم، روزهای گرم اونها رو به تشنگی واداشته. چرا تشنگی؟ چرا تشنگی؟ یکی از ریاضت‌ها، ریاضت آب. همونجوری ریاضت خوراک داریم، ریاضت آب هم داریم. حضرت عیسی مسیح به حواریونشون میفرمودن جوعوا بطونکم، یعنی گرسنه بدارید شکمهایتان را، و عطشوا اکبادکم، جگرهای خیش را تشنه بدارید، و البسوا جلباب الحزن، لباس ماتم بتن کنید، لعلکم ترون الله فی قلوبکم، بلکه خدا رو در قلبهای خودتون ببینید. جوعوا بطونکم، شکم رو گرسنگی بهش بده. عطشوا اکبادکم، جگر رو تشنگی بهش بده. حالا نه اینکه بیفتیم تو ریاضت نخوردن که بنیمون از کار بندازیم، ولی به خاطر هوا و هوس نخور. اون چیزی که دوست داری نخور، اون چیزی رو که هوس میکنی نخور، یه چیز دیگه بخور جاش. لااقل اون لحظه ای که تشنت میشه، آب خنک میطلبی، بگو نمیدم بهت، الان نمیدم، نیم ساعت دیگه. نیم ساعت تشنگی بکش، نیم ساعت دیگه هم دادید بهش آب خنک نده، بگو آب گرم بخور، چه اشکال داره؟ یه مدتی بود ما اون جوان تر بودیم، آدم جوان نفسش پاکه دیگه، فرق میکنه بزرگ که میشه یه مقدار آلوده دنیا میشه دیگه. مدت‌های مدید آب خنک نمیخوردیم، گفتیم آب گرم چه اشکالی داره انسان آب گرم بخوره. آب خنک نمیخوردیم. حالا قبل از اینی که آقا جان فرمودن آب یخ، یخ توش باشه نخورید که برای بدن ضرر داره، اونم کوچیک بودیم، یعنی حالا کوچیک که میگم نمیدونم 16 سالمون بود 17 سالمون بود، شنیده بودیم یه کسی از قدیمی ها میگفتن ایشون به حرمت امام حسین هیچ وقت آب خنک نمیخوره. ما اینو شنیدیم گفتیم خب ما هم همین کار میکنیم، ما هم دیگه آب خنک نمیخوریم، چه اشکال داره انسان آب خنک نخوره؟ آب گر از شیر بکشه آب بخوره، خیلی هم بهتره از نظر پزشکی، جگرتو تشنگی بهش بده یه مقدار. که جناب ابن عربی میگه اصلا آب نخوردن، آب نخوردن، چون میدونی اینا نیاز انسانه، باید یه مقدار نیازهای حیوانی رو بشکنی. تشنگی از پا درت نیاره، تشنگی نباید مغلوبت کنه، گرسنگی نباید مغلوبت کنه. اینا اگه مغلوبت کنن و هوا و هوس‌های دیگه هم مغلوبت میکنن. ما یه مدتی مجبور بودم آب نخورم، حالا به یه علتی، یک هفته لب به آب نباید میزدم، از لحاظ پزشکی بود ها، یعنی حالا طبی بود، دکتر گفته بود به هیچ وجه نباید آب حتی به دهنت بزنی. یک هفته شد 10 روز آب نخوردم، حالا آب که میدیدم دل و روحم میرفت، چون موقعی که نخوری قد میگه سل المسانع و رکبن تهیمه فی الفلواتی، سعدی میگه سل المسانع و رکبن تهیمه فی الفلواتی، تو قدر آب چدانی که در کنار فراتی. میگه قدر اون گودالای آب رو از کسی بپرس که تو بیابانهای بی آب و علف گم شده. قدر اون گودالا رو او میدونه. تو قدر آب چدانی که در کنار فراتی. کنار فرات باشی قدر آب رو نمیدونی که. وقتی نخوری میفهمی آب چقدر بها داره. بعد از یک هفته ده روز که دکتر گفت خب حالا میتونی آب بخوری، وقتی آبو دادن دستم آب روی آب رفته بود دیگه، حقیقتا دیدم دیگه نیازی به تو ندارم. جناب ابن عربی میگه به تجربه به ما اثبات شده تشنگی کسی بکشه بدن از غذاها رطوبت رو کسب میکنه خودش، از غذاهایی که دیگه ای که میخوری آب احتیاج بدنتو جذب میکنه. حالا منظور نمیخوام بگیم ریاضت هایی بکشیم هیچ وقت آب نخوریم، ولی یه مقدار باید سر به سر نفست بذاری، شکمت از خوردن جلو نزنه، پس و پهلود از این ور اونور بر اثر پرخوری این ور اونور نزنه، یه مقدار باید با نفس سر به سرش گذاشت. تشنه میشه آب بیا، خسته میشه میگم میخوام بخوابم، خواب بیخواب، گرسنه میشه این غذا رو بهت نمیدم لااقل، حواس قرمه سبزی کردی رفتی خونه فامیلتون بوی غذا میزنه بگو نه این دفعه باید نون پنیر بخوری، نمیذارم قرمه سبزی بخوری. ببین چی میکنه نفست باهات، چه جنجالی را میندازه تو وجودت، چه دعوایی میکنه باهات. بعد میفهمی چه حیوان وحشی این تو نفس خودت بستی. یه مقدار که غذا بش ندی آب بش ندی روش کم میشه، خیلی پر روه نفس ها. نفس حقیقتا خیلی رو داره، ولی یک کم که تو سرش بزنی آروم میگیره دیگه، جاهای دیگه هم پارس نمی کنه. از معد حواجر تو روزای گرم اینها رو به تشنگی واداشته. اون تقوا باعث میشه انسان به نفس خودش لگد بزنه. اگه تقوا نباشه میگه برای چی بخورم کیف کنم. فأخذ الراحة بالنسب، پس راحتی رو به وسیله سختی به دست آوردن، یعنی راحتی روح رو، راحتی آخرت رو به وسیله سختی کشیدن توی دنیا به دست آوردن. و ری به زما، و سیرابی رو به وسیله آتش، سیرابی روح رو با تشنگی بدن. واستقرب الاجل، اینا مرگ رو نزدیک میبینن بر اثر برعکس کسایی که اهل دنیا هستن، کس باور نمیکنه میخواد بمیره، ولی اولیاء الله مرگ رو نزدیک میبینن. فبادر العمل، پس مبادرت میکنن به عمل، یعنی وقتی مرگ رو نزدیک ببینی دنبال عمل میفتی. آقا یه کسی برسه به شما بگه که آقا شما یک ماه دیگه باید تشریف ببرید از این دنیا، دیگه مهلت تموم شده باید برید، یا یه دکتری مثلا به شما بگه که آقا مثلا یک ماه دیگه شما تموم کاره، تو این یه ماه چی میکنی؟ میفتی شبا میخوابی؟ تلویزیون نگاه میکنی؟ مهمونی میری؟ دائم یا سر رو مهره یا قرآن میخونی یا ذکر؟ چرا؟ چون مرگتو نزدیک میبینی، چون مرگتو نزدیک میبینی. انسان وقتی مرگ رو نزدیک دید مبادرت میکنه به عمل، مرگ رو نزدیک دید مبادرت به عمل میکنه. اگه مرگ رو دور ببینه میگه حالا میخونیم، حالا بعدا نماز شب میخونیم، حالا قرآن میخونیم. و کذب العمل، و تکذیب میکنن آرزوها رو. رسول اکرم فرمود من از دو چیز از امتم میترسم، یکیش طول عمل، درازی آرزو، درازی آرزوها، که نمیدونم خونه فلان جور بگیریم، ماشین حالا هر کی یه آرزویی داره دیگه، هر کسی به اندازه ظرف خودش، ظرف دنیایی خودش یه آرزویی داره. کسی آرزو داره رئیس جمهور شه، کسی آرزو داره مثلا رئیس یه اداره بشه، همینجوری آرزوها رو بریز دور. اونی که الان داری میگه وقت با اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اون نزدیکی مرگ. وقتی مرگ رو نزدیک میبینن آرزوها میره کنار، آرزوها از جلو نظرشون میره کنار، حال رو میچسبن، نه آینده که چی کنیم چی نکنیم، که تمامش هم دروغه ها. دیدیم بچه کوچولا از هر کی پرسی میخوای چی کار بشی چی میگه؟ دکتر و خلبان. و از بزرگا بپرسی فکر کردی مثلا چی میخواین؟ ها؟ حقیقتا یه بزرگتر زبونش باز بشه، روش بشه حرف بزنه، دست دهنه نکنه، روش بشه حرف بزنه. چی میخواد بزرگتر؟ چی میخواد؟ به قول آقا جان میگه اگه کودکان به بازی مشغولن بزرگان به چه کارن؟ بزرگان دارن بازی میکنن. این حالا دلش میخواد خلبان بشه، او دلش میخواد 4 تا حساب بانکی مثلا پرپول داشته باشه، 2 تا ماشین فلان جور داشته باشه، یه ویلا تو فلان جا داشته باشه، ایناست دیگه. بعدم تو همین خیالات یه مرتبه صداش میکنن آقا بیا بریم بیتا، بریم بیتا. اون حالا بیتا که میگن این یه چیزی اون زمان جنگ بچه ها تعریف میکردن، یادم نیست، حالا تو منطقه میگفتن کسی یه شهیدی رو خواب دیده بود، مال بچه های عراق اینا بودن، یه آقایی تو منطقه اینو نقل میکرد، من نمیدونم حالا چقدر صحت و سقمشو، میگفتش که این رفت دوست شهیدشو دیده بود و بهش گفت فلان شهید شدی چجوری بود، چجوری شد؟ میگه من نفهمیدم، فقط دیدم یه کسی آمد به من گفت بیتا بریم، بیا تا بریم. میگم بیتا بریم. آره ولی مرتبهش میگن بیتا بریم، بلند میشه میبینه که تمام این آرزوها و خیالات و اینا بی خود بوده، حال رو دریافت. فلاحظ العجل، ملاحظه میکنن مرگ رو. اونجا اول فرمود نزدیک میبینن، بعد فرمود ملاحظه می، فلاحظ العجل. بارها بود خونه آقا جان بودیم، میامدن در خونه آقا در میزدن، آقا جان میفرمود من دارم میمیرم. طرف فکر میکرد آقا میگه من مریضم، مثلا مریضم دارم میمیرم. میگه آقا ببخشید آقا مزاحم شدیم. با اینکه آقا پیش ما نشسته بود خیلی سرزنده سر و حال، میفرمود من دارم میمیرم. فلاحظ العجل، ملاحظه میکنن عجل رو، مرگ رو، میبینی که داره میمیره. حالا چجوری؟ اول مرگ رو به خودت نزدیک ببین، بعد یواش یواش میتونی بفهمی که دارم میمیرم یعنی چی. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یادم بیاد بود همه خلاص.